داشتن اطلاعات مناسب از موضوع مد نظر همیشه یکی از مهمترین مراحل اولیه بحث توسعه مطرح میشه. در واقع به باور صاحب نظران اینکه ما بتونیم اطلاعات مناسبی رو از مناطق مختلف کشور به دست بیاریم باعث میشه که گام‌های بزرگی رو هم برای تحقق توسعه متوازن برداریم و بسیاری از طرح‌های پایشی و نظرسنجی‌هایی که در این باره در سطح کشور صورت گرفته در واقع در راستای تحقق همین اهداف پژوهشی موضوع توسعه متوازن بوده. جا داره که در این بخش به سراغ شنیدن گزارشی بریم که با همین موضوع تهیه شده. بشنویم مردم چقدر با مفهوم توسعه متوازن آشنا هستند.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان برنامه در مسیر توسعه. هر جا هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید انشالله. دوستان عزیز، با گفتگوهای ما در خصوص اصطلاح توسعه متوازن همراهی بفرمایید تا نظرات دوستان عزیز هموطنمون رو در این باره جویا بشیم. آقا سلام.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون، متشکرم.
میتونم بپرسم چند سالتونه؟
من 39 سالم.
زنده باشین. شما اصطلاح توسعه متوازن رو شنیدین؟
اسمش به گوشم خورده ولی کاملا نمیدونم که چی هست. فکر میکنم در رابطه با برابری تو سطح جامعه باشه، تو همه اقشار، تو همه
مثلا. بله بله. نظرتون چیه که شرایط و امکانات در سطح جامعه، در سطح کشور همه جا به صورت یکسان توضیح بشه؟
ببینید، باید یه قانون به اصطلاح مدونی باشه راجع به همین موضوع که بیاد همه امکانات رو به صورت یکسان تو جامعه پخش بکنه، متمرکز نباشه فقط تو پایتخت یا تو یه شهر دیگه.
آیا با این نظر موافق هستید که در همه جای کشورمون به صورت یکسان پخش بشه امکاناتی که در اختیار مردم قرار میگیره؟
نه، من با اینا موافق نیستم.
من فکر میکنم که در هر مملکتی رفاه، ثروت و تمام چیزایی که باعث میشه یک آدم تا یه حدود زیادی از بار فشارهایی که مخصوصا ما ایرانی‌ها داریم کاسته بشه، باید به طور یه نواخت بین مردم پخش بشه. من خودم الان چند وقتیه به خاطر آب خوزستان، باورتون نمیشه، دوش گرفتنامو محدود کردم. آب که میخورم احساس عذاب وجدان میکنم. یعنی اینقدر این مسئله منو ناراحت میکنه و این اصلا درست نیست که توی مملکت 80 میلیونی فقط یه عده تو شهری به نام تهران تمام امکاناتو داشته باشه. من اینو درست نمیدونم. چه فرقی میکنه؟ همه اونا انسانن و مثل ماها نیاز دارن به این که همونطور که من دوست دارم بچه من، خود من رفاه داشته باشم، اونا هم حداقل دیگه حقشونه. تمام استانهای محروم ما که مخصوصا بیشتر به قسمت جنوب مملکت مربوط میشه، ولی البته به طور کلی که روستاییای ما، حتی تو قسمت آذربایجان هم که من خودم آذربایجانی هستم، اونا هم خیلی امکاناتشون محدوده. از هر نظر، یعنی من صحنه هایی رو دیدم که با وجود اینکه فکر میکردم تلویزیون خیلی از جاها رفته، مدام داره راجع به خیلی از چیزها صحبت میکنه، مخصوصا مسئله بهداشت و خیلی از این چیزها، جزئی ترین چیزها به هیچ عنوان اصلا رعایت نمیشه متاسفانه. یعنی بلد نیستن، یاد نمیگیرن. بعد یه سری هم تابوهای مخصوصی بین این آدمایی که ساده دل هستن یا زندگی محدودی دارن هستش که متاسفانه بایستی سعی بشه که این تابوها از میونشون برداشته بشه. یعنی سبک زندگی باید خیلی در مورد اونا تغییر بکنه. ولی چجوریشو، خب البته آدم میتونه از کسایی که صاحب نظر هستن و علمشو دارن واقعا کمک بگیره.
خانم، شما از توسعه متوازن چیزی میدونین؟
ببینید، برای بحث توسعه متوازن به نظر من بخش امکانات توی حالا شهرهای مختلف، حالا مثل تهران تقریبا که حالا همه بتونن دسترسی داشته باشن به همه جا، نقش خیلی به نظرم استاندار و در واقع نهادهای دولتی خیلی پررنگ تره. اینکه نماینده های مجلس بتونن یه طرحی رو در واقع به مجلس ببرن یا حالا به تصویب برسونن یا حالا پختش بکنن که بتونن حالا امکانات رو ببرن به سمت در واقع شهرهای کوچیک، یعنی بقیه استانهای کشور، این اتفاق میتونه حالا چیز درستی باشه و حالا امکانات هم به همون توازنی که حالا مثلا توی تهران، اصفهان یا مشهد هم هست به جاهای دیگه هم برسه. و خب مردم حالا این بحث مهاجرتشون، بحث فرار از نمیدونم روستاها به شهر رو و اینکه حالا بیان طرف تونم دامداری داره بیاد اون راه رو تعطیل بکنه بفروشه بیاد اینجا تا حالا مثلا به از یه امکانات شهری استفاده بکنه، به نظرم باید بیشتر از اونجا پیگیری بشه و حالا یا طرحی باشه که اونا رو ملزم بکنه به اینکه آقا شما بیاید این کار رو انجام بدید، بودجه و امکانات اختصاص داده بشه و یه چیزی هم نباشه که حالا مثلا در حد قول باشه یا مثلا بگن خب طرح 10 ساله 5 ساله فلان اینا، یه چیزی باشه که چون انقدر شبکه‌های اجتماعی گسترش داده این فضای در واقع مختلف شهری، حالا انقدر رستوران‌های مختلف و نمیدونم چیزایی که بالاخره زرق و برق داره و جذابیت تبلیغی زیاد داره انقدر به چشم همه حداقل توی شبکه‌های اجتماعی دیده میشه که خب بالاخره طرف به عنوان یه جوونی که فلان شهرستانه دلش میخواد که خب مثلا اونم از این امکانات استفاده بکنه دیگه. حالا اینکه اون نماینده انقدر این قدرت رو داشته باشه و انقدر از درد مردم اون منطقه خبر داشته باشه که بتونه یه طرح پخته یا ببره و بی برو برگرد اون در واقع به تصویب برسه، به نظرم این اتفاق میتونه چیز خوبی باشه و عملکرد و برایند خوبی برای حالا هم مردم اون شهر هم مردم اون منطقه و بقیه حالا نقاط کشور. باید توجه بشه به امکانات اون منطقه، اون که نمیدونم اقلیمشون در واقع صنایع دستیشون، اون حرفه‌ای که مردم اون منطقه داره، حالا هر جایی که میتونه باشه، حالا اصفهان صنعتگرن، نمیدونم جنوب کشور صیادی دارن، حالا شمال کشور دامداری دارن، دامپروری دارن، هر چیزی که هست به همون نسبت باید امکانات توی همون حوزه بهشون توسعه داده بشه، حمایت بشه ازشون و بهشون پرداخته بشه. ایران سلام ما تو عزیزی، برای ما خاک هنروران، مهر
شنوندگان عزیز و ارجمند ساعت 11:07 است. صدای ما را از استودیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو میشنوید و ما در حال برگزاری آیین آغاز به کار برنامه در مسیر توسعه از شبکه رادیوی فرهنگ هستیم. در این آیین آغاز به کار در خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و همینطور اعضای فراکسیون توسعه متوازن کشور هستیم و هدف از این برنامه ایجاد هماهنگی، ایجاد ارتباط بین نمایندگان و مردم برای توسعه متوازن کشور هست که از اهمیت بالایی هم برخورداره. بار دیگر تاکید میکنم که شما عزیزان میتونید علاوه بر اینکه این برنامه رادیویی رو از شبکه رادیویی فرهنگ بشنوید، میتونید از طریق صفحه مجازی رادیو فرهنگ به نشانی @ رادیو فرهنگ نقطه IRIB و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir و همینطور رادیو نمای رادیو فرهنگ هم این تصاویر رو ببینید و بشنوید. از اینکه شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بی نهایت سپاس گذاریم. در ادامه باید خدمتتون عرض بکنم که توسعه متوازن در طول چندین سال گذشته به یکی از کلیدواژه‌های مهم اقتصاد ایران مبدل شده، چرا که به هر صورت گذر زمان نشون داده که کیفیت مسئله توسعه و چگونگی رخ دادن اون در کشور بسیار مهمه و یکی از مسائلی که در امر کیفی توسعه مورد توجه بدنه کارشناسی و مدیریت کشور در جهت تحقق عدالت قرار گرفته موضوع توسعه متوازن بوده. در همین باره در این لحظه از برنامه از جناب آقای دکتر خدابخشی، نائب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی دعوت میکنم تا در روی سن حاضر بشم و ما از صحبتهای ایشون بهره مند بشیم. We'll be right back. جناب آقای دکتر خدابخشی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی اینجا حاضر هستند. سلام گرم من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به آیین برنامه در مسیر توسعه. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به پیشگاه حضرت ولی عصر آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف، ادای احترام به شهدا، امام شهدا، جانبازان، ایثارگران، آرزوی سلامتی و طول عمر برای مقام معظم رهبری و آرزوی توفیق برای تمامی خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار گرامی و هموطنان عزیز و ارجمند و تقدیر و تشکر میکنم از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا جناب آقای دکتر بخشی زاده معاونت محترم صدا، جناب آقای دکتر محسن حبیبی مشاور سازمان، جناب آقای دکتر علیرضا حبیبی، جناب آقای دکتر گروسی معاون پارلمانی صدا و سیما، جناب آقای سلطانی، همه عزیزانی که کمک کردند به تعریف و تثبیت برنامه در مسیر توسعه در رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. جناب آقای دکتر خدابخشی در خدمت شما هستیم تا شما از ضرورت تشکیل فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی، از برنامه‌ها و اثر بخشی این فراکسیون و از برنامه‌ها و راهبردهای این فراکسیون برای ما و شنوندگانمون صحبت
کنید. بله، خدمت شما که عرض کنم در رابطه با اینکه چرا فراکسیونی تحت عنوان فراکسیون توسعه متوازن کشور در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده که در حال حاضر به اتفاق همکاران عزیزم جناب آقای دکتر علیرضا ورناصری که عضو هیئت رئیسه این فراکسیون هستند، جناب آقای دکتر محمودوند و حاج آقای موسی احمدی اعضای هیئت مؤسس این فراکسیون که در جمع ما حضور دارن، بله. آقای دکتر مصری نایب رئیس مجلس و عضو هیئت مؤسس همین فراکسیون هم دقایق دیگه به جمع ما اضافه خواهند شد. به اختصار من ضرورت تشکیل این فراکسیون رو خدمت شما توضیح میدم. خب استحضار دارید برنامه‌های متعددی تا کنون برای توسعه کشور اجرا شده، چه در قبل از انقلاب که تحت عنوان برنامه‌های عمرانی 7 ساله اجرا شد و چه در بعد از انقلاب که برنامه‌های توسعه جامعه داشتیم، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که 6 تا برنامه تصویب و به مرحله اجرا در اومده که در حال حاضر برنامه 6 توسعه سال پایانیش رو داریم میگذرونیم. همین برنامه ها اجرا شده، کارهای خیلی خوبی هم در کشور انجام شده در مناطق مختلف کشور، اما علارغم این که خدمات ارزندهی ارائه شده توسط نظام، ولی ما شاهد این هستیم که در واقع ماحصل اجرای این برنامه ها این بوده که جمعیت ما بیش از 43% شیفت پیدا کرده فقط به 5 استان خاص. شما اگر که واحدهای تولیدی رو اگر که نگاه بکنید، کارگاه‌هایی که بیشتر از 10 نفر کارکن دارن، حالا وقتی میگیم بیشتر از 10 نفر کارکن، ممکنه یه کارخونه باشه 500 نفر در اون کارخونه شاغل باشن. تمام اینا رو وقتی که بررسی میکنید میبینید بیش از 40% همین کارخانه هایی که بیش از 10 نفر کارکن دارن، اینا در فقط 4 شهر استقرار پیدا کردن. شما الان دارید میبینید که جمعیت حاشیه نشین ما در واقع سال به سال داره افزایش پیدا میکنه.
بله.
ما الان شاهد هستیم که در بعضی از استانها خب مردم توی روستاها آب شرب ندارن. در حوزه انتخابی خود من به عنوان نمونه در شهرستان علی گودرز هنوز روستاهایی داریم علارغمی که جمعیت بالایی دارن، بالای 20 خانوار، ولی جاده دسترسی ندارن. آسیبای اجتماعی می‌بینید روز به روز در حال افزایش هست. خب ما اگر که ریشیابی بکنیم، در واقع ریشه این در نگاه غیر منصفانه و غیر عادلانه به توسعه کشور هست. کار زیاد شده ولی امکانات به طور منصفانه توزیع نشده در کشور. این نگاه غیر عادلانه و غیر منصفانه باعث شده که الان نارضایتی ها در واقع وجود داشته باشه در جاهای مختلف. شما اگه بحران خوزستان رو میبینید، اگر جاهای دیگه مردم ناراضی هستن برمیگرده به اینکه نگاه ما به توسعه کشور نگاه منصفانه و عادلانه نبوده. به همین دلیل من و تعدادی از همکارانم در مجلس شورای اسلامی تشخیص دادیم که ضرورت داره یک چنین فراکسیونی در مجلس تشکیل بشه، یک فراکسیونی که نگاه ملی داره به توسعه کشور، فراکسیونی که به هیچ وجه جغرافیایی نیست، به هیچ وجه قومیتی نیست. ما از تمام مناطق کشور، از جاهایی که شاخصهاشون پایینتر از میانگین کشوری هستن ما حمایت میکنیم، چه در شمال کشور باشه، چه در جنوب کشور باشه، چه در غرب باشه، چه در شرق باشه. اعضای این فراکسیون پشتیبان تمام مناطقی از کشور هستند که اینها مورد توجه نبودن. ما میخوایم حمایت کنیم از این مناطق. به هر صورت دنبال توسعه متوازن هستیم، همه جای کشور باید توسعه پیدا بکنه. به این دلیل ما این فراکسیون رو تشکیل دادیم.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر بری، ما بفرمایید که بررسی مسائل نظام استانها و شهرستانها به چه صورتی انجام میگیره؟ اشاره کردید که برخی از روستاها هنوز راه‌های دسترسی ندارن. این که باید برای رفت آمدشون راه دسترسی داشته باشن حق مسلمشون هست و همه ما به شأن انسانیتمون باید برخوردار باشیم از امکانات. ولی دغدغه‌های دیگری هم، مثلا دغدغه‌های زیست محیطی هم وجود داره که اگر این مسیر کشیده بشه بعد چه اتفاقایی میتونه داشته باشه، چه میتونه مزایا و معایبی برای اون روستا داشته باشه، شاید از اون زندگی روستایی خودش فاصله بگیره. چقدر در فراکسیون توسعه متوازن به این موارد توجه میشه و رسیدگی میشه و نگاهشون به استانها به چه صورتی هست؟
بله، ما برای بررسی نظام مسائل استانها و شهرستانها مناطق مختلف کشور باید تکیه کنیم به مطالعات آمایش سرزمین. خوشبختانه سند آمایش استانی بعد از سالها که تکلیف قانونی دولت بوده در برنامه مختلف الان آماده شده، اسناد استانی به تصویب شورای آمایش کشور رسیده، سند ملی آمایش سرزمین هم مصوب شده. البته اشکالاتی داره، نواقصی داره که ما باید تلاش کنیم که این نواقص رو برطرف کنیم. این بازنگری باید بشه سندهای توسعه استانها. ما حل مشکلات استانها و مناطق مختلف کشور رو با تکیه بر مزیت‌های نسبی که در استانها وجود داره، در همون مناطق وجود داره، با تکیه بر همون مزیت‌های نسبی باید حل بکنیم. الان مثلا استانهای مختلف کشور، شهرستانهای مختلف نوعاً مشکل بیکاری رو دارن.
بله.
ما بیکاری رو برای حلش باید تکیه کنیم بر مزیت‌های نسبی در مناطق مختلف کشور. به عنوان نمونه در جایی مثل لرستان مزیت‌های نسبی که احصا شده کشاورزی هست، گردشگری هست، صنایع و معادن هست. ما با تکیه بر این مزیت‌های نسبی با تعریف پروژه‌هایی رو باید بتونیم این مشکل بیکاری که باش مواجه هستیم این رو به حداقل برسونیم. در جای مختلف کشور مزیت‌های زیادی وجود داره که ما باید به اون مزیت‌ها تکیه کنیم. جایی مزیت نسبیش کشاورزیه، یک جای دیگری میتونه صنعت باشه، یک جایی میتونه گردشگری باشه. یعنی با توجه به این مزیت‌ها ما باید بریم سراغ حل مشکلات کشور.
بله، خیلی متشکرم از شما. یه پرسش دیگه ای که اینجا مطرح هست جناب آقای دکتر خدابخشی، اثر بخشی قوانین موجود در توسعه متوازن کشور چطور بوده و چطور ارزیابی شده تا به اکنون؟
ما در قوانینی که مصوب شده در مجلس شورای اسلامی در سالهای قبل برای توسعه مناطقی که کمتر مورد توجه بودن، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور رو داریم که 3% از اعتبارات رو اختصاص میده به استانهای کم برخوردار. چند ساله داره اجرا میشه. در برنامه ششم توسعه تلاش کردیم که 3% از منابع حاصل از فروش نفت خام و میانات گازی رو اختصاص بدیم به مناطق نفتخیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته. احکامی رو آوردیم در برنامه ششم توسعه برای توجه به همین مناطق، مخصوصا مناطق روستایی. به عنوان نمونه حکمی آوردیم برای الزام دولت به آسفالت راه‌های روستایی بالای روستاهایی که بالای 20 خانوار جمعیت دارن و دولت مکلف کردیم تا پایان برنامه ششم حتما این رو به طور کامل، به طور 100% انجام بده. خب ولی خب همه این احکام به درستی اجرا نشد. قوانینی که اجرا شده برای کمک به مناطق کمتر توسعه یافته، ما اگر ارزیابی میکنیم، خب اگرچه قوانین خوبی بوده ولی اینا کافی نبوده. اگر اینها کفایت میکرد ما الان شاهد این همه نابرابری منطقه‌ای نبودیم. الان مسائل ما توی استان‌های مختلف تو مناطق کمتر توسعه یافته باید حل میشد. اگر اینا اثر بخش بود الان ما مشکل تنش آبی نداشتیم. اگر اینا اثر بخش بود بعد الان راهی روستای ما باید آسفالت میشد. اگر که اینا اثر بخش بود الان دانش آموزان ما در روستاهای همین مناطق کمتر توسعه یافته از آموزش مجازی قاعدتا باید برخوردار می‌بودن. بر صورت عرض خوش آمدم داریم خدمت آقای دکتر مصری، نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی.
بله آقای دکتر عبدالرضا مصری، نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، هم اکنون به جمع ما پیوستن که در دقایق پیش رو حتما در خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر خدابخشی بفرمایید صحبت.
بله، پس این قوانینی که وجود داشته اگرچه مفید بوده ولی اثر بخش نبوده. اگر اینها اثر بخش بود ما الان شاهد این مشکلات نبودیم، شاید این نابرابری‌های منطقه‌ای نبودیم، آسیب‌های اجتماعی کنترل می‌شد، جمعیت هاشینشین ما در واقع سال به سال باید کمتر می‌بود، چون اثر بخش نبوده. ما باید قوانینی که در این زمینه وجود داره تلاش بکنیم که اینا در مجلس این قوانین رو تقویت بکنیم، مخصوصاً در برنامه هفتم توسعه باید احکام خوبی بیاریم برای کمک به این مناطق کمتر مورد توجه بودن در برنامه قبلی.
خیلی خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر خدابخشی، رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور، که منصفانه نقد کردید و مسائل رو مطرح کردید. امیدوارم که آینده روشن در انتظار ایران باشه برای آبادانی بیشتر، برای رفاه بیشتر. به هر حال این هماهنگی و همکاری بین شبکه رادیویی فرهنگ و مجلس شورای اسلامی که خب نقش قانونگذاری بسیار مهمی داره صورت گرفته، امیدوارم که گام‌های خیلی خوبی در این راستا برداشته بشه و آینده روشنی رو ببینیم. سپاسگزاریم از شما.
منم تشکر میکنم از شما و همکاران. سپاسگزارم.
علاج مشکل ما با دشمنان بیرحم بین المللی این است که قوی بشیم. یکی از مؤلفه های قوی شدن این است که مجلس قوی داشته باشه.
ایرانی قوی،
ایرانی مقتدر.
در مسیر توسعه ایرانی آباد،
ایرانی مقتدر. برنامه‌ای با رویکرد توسعه متوازن کشور.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز، شبکه رادیویی فرهنگ.
سرزمین من، ای وطن من، آشیانه ی دل هست و روشن. ای سرزمین من، ای گوهر جان، با تو در جان من شور زمان. نامه ها شد روح از شده ی دل ها، نامه تو گل شود بر لب ما. باید لطف به افانه ی
ساعت 11:24 است. شما در حال شنیدن آیین آغاز به کار برنامه در مسیر توسعه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. این مژده و نوید رو به شما شنوندگان عزیز و ارجمندی میدم که در ساعات پخش مشروع مذاکرات مجلس شورای اسلامی همواره به شبکه رادیویی فرهنگ پیامک ارسال می‌کردید، دغدغه‌هاتون رو می‌گفتید، خواسته‌هاتون رو مطرح می‌کردید و همیشه این مسئله رو داشتید و می‌گفتید خواهش می‌کنم صدای ما رو به گوش نماینده‌ها برسونید. این اتفاق خوشبختانه توسط مجموعه معاونت صدا و شبکه رادیویی فرهنگ رخ داده، این پل ارتباطی برقرار شده. ما قرار هست برنامه در مسیر توسعه رو زین پس روزهای دوشنبه به شما شنوندگان عزیز و ارجمند تقدیم بکنیم، با این امید و آرزو که اتفاقهای خوبی در کشور رخ بده، توسعه صورت بگیره که شایستگی و لیاقت همه مردمان ایران زمین باشه. من این نکته رو عرض بکنم، شما علاوه بر شبکه رادیویی فرهنگ بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز میتونید این برنامه رو به صورت تصویری از صفحه مجازی رادیو فرهنگ به نشانی @radiofarhang .irib و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir تماشا بکنید و همینطور شما میتونید تصاویر این برنامه رو همکنون از طریق رادیو نمای رادیو فرهنگ ببینید و بشنوید. از صاحب نظران حوزه توسعه بر این مسئله تاکید دارند که توسعه همراه و همزمان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورها میتونه یک کشور رو به ابرقدرت منطقه‌ای و جهانی تبدیل بکنه، چرا که این کشور در این صورت به طور همزمان و در همه زمینه‌ها حرف‌هایی برای گفتن داره. یکی از اهداف در نظر گرفته شده برای همین برنامه رادیویی که در مسیر توسعه هم نام گرفته، تحقق این مسئله و بحث کارشناسی پیرامون اون هست. در این لحظه از برنامه دعوت می‌کنم از جناب آقای دکتر ورناصری، عضو هیئت رئیسه فراکسیون توسعه متوازن زن کشور، تا روی سن تشریف بیارم و ما صحبت‌های ایشون رو بشنویم. جناب آقای دکتر ورناصری، سلام گرم ما رو پذیرا باشید. خوش آمدید به شبکه رادیویی فرهنگ. براتون آرزوی سلامت میکنیم. سلام، خوش آمدید.
خیلی متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون هستم از اینکه این فرصت رو ایجاد کردید. با سلام و صلوات بر پیامبر مهربانی و سلام بر شهیدان و امام شهیدان، استمرار سایه با برکت مقام معظم رهبری و همچنین سلام به هموطنان عزیزم، حضار گرامی، همکاران محترم از عوامل فهیم رادیو فرهنگ که برای تولید این برنامه وزین که به نام در مسیر توسعه با درک صحیح از شرایط کشور قدم پیش گذاشتن تشکر میکنم. در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر ورناصری، عضو هیئت رئیسه فراکسیون توسعه متوازن کشور، به خاطر قبول دعوتتون، همراهیتون و همکاریتون و همینطور از دیگر نمایندگان محترم که در این جلسه حاضر شدند. جناب آقای دکتر ورناصری، دیدگاه شما رو درباره توسعه متوازن کشور و ضرورت تشکیل فراکسیون توسعه متوازن کشور میشنویم. از دغدغه‌هاتون و از برنامه‌هاتون برای شنوندگانی بفرمایید که همیشه منتظر این فرصت بودن تا به طور مستقیم با شما در ارتباط باشم.
خیلی متشکرم. البته جای خالی این برنامه از مدت ها قبل احساس می شد، خصوصا این که این برنامه می تونه انشالله تحصیلگر تدوین شرایط و راهکارهایی باشه برای کشورمون که در طول برنامه های شیشگانه گذشته کمتر دیده شده یا ندیده شده، که حالا بخشش رو در کلام برادران قبل از خودم شنیدیم. من هم سعی میکنم که با نگاهی به گذشته، البته به خاطر اینکه از گذشته عبرت بگیریم، نکاتی رو خدمت شما عرض بکنم. این چنانچه به چیستی برنامه توسعه نگاه بکنیم و شاخص‌ها و فراز فرودهای متداول اون رو در سطح کشور نگاهی بیندازیم، قدمت برنامه‌ریزی در کشور ما فکر میکنم از 70 سال هم گذشته است. بخشش رو در رژیم گذشته